الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اعوذ بک، خداوند به تو پناه میبرم. ان ازل اعوذل از این که گمراه کنم یا گمراه شوم. او ازل اعوذل بلغزانم یا لغزانده شوم. او ازلم اعوذلم از ظلم کنم یا به من ظلم شود. او اجهل او یجهل علیه به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب حسین. جلسه ششم عاشورا عبرت ها و میزان ها رو خدمت شما تقدیم میکنیم با خلاصه ای از گفتگوهای شب های گذشته. در جلسات گذشته گفتیم که ما قصدمون به دست آوردن یک میزان و ترازویی است برای اینکه خودمون رو بسنجیم و مراقبت کنیم از اینکه مبادا ما به اسم دین راه دین خدا رو سد کرده باشیم یا در توهم دینداری به سر ببریم. در طول تاریخ وقتی به حوادثی که اتفاق میفته نگاه میکنیم، دشمنان دینی دین خیلی بیشتر از دشمنان بیدین دین بودن و کسانی که در لباس دین به دین لطمه زدن خیلی بیشتر و سنگینتر لطمه زدن، هم کیفن هم و کمن، از کسانی که خارج از لباس دین بودن. خب تا اینجاش خب ممکنه ما یه سری تکون بدیم و تایید کنیم، بگیم بله از این قرار است، نوبت به خودمون میرسه، حتما ما که جز اونا نیستیم دیگه. و اینکه ما آیا جز اونا هستیم یا نیستیم، انشالله که جز اونا نیستیم، ولی آیا ما یک برنامه‌ای برای خودمون داریم که دائما خودمون رو در ترازو قرار بدیم، خودمون رو تراز کنیم و مهمتر از اون ترازوهامون رو تراز کنیم، ببینیم که آیا ما این ترازوهایی که برای سنجش داریم ترازوهای درستی و از سنجش خارج نشده و و و. اینه که این بحث رو مطرح کردیم. چالشمون این بود که چرا بشریت از دستورالعملی که انبیا براش آوردن بهره لازم رو نبرده، و اینکه چالش اصلیمون این نیست، برای خودمونه که شایسته که ما هم این بهره لازم رو نبرده باشیم از دستورالعمل انبیا، شاید هم هیچ بهره ای نبرده باشیم. حداقل این سوال رو برای خودمون مطرح کنیم، خودمون رو در ترازو قرار بدیم، تراز کنیم، ببینیم که ما در کجای کار هستیم. اومدیم عنوانی رو مطرح کردیم، گفتیم خب اگه بخوام یه عنوان داشته باشیم برای این ترازو، میخوایم چی رو تراز کنیم؟ میخوایم ملاکی داشته باشیم برای سعادت و شقا، ببینیم ما سعادتمندیم یا شقی. و بعد وقتی به تاریخ نگاه میکنیم میبینیم از روز اول، از زمانی که حابیل و قابیل با هم دیگه خلاصه دعواشون شد، و البته دعوای یه طرفه بود و داستانی که همه اغلب بشریت شنیدن، سعادت و شقا از اونجا شروع شد و ادامه پیدا کرد در طول تاریخ تا کربلا و از کربلا تا امروز و بعدن هم ادامه خواهد داشت. رفتیم سراغ قرآن کریم که ببینیم آیا ترازوی به دست ما میده سعادت و شقا رو بررسی کنیم. دیدیم قرآن کریم به ما میگه سعادت در پاکسازی است. قد افلح من تزکا، خیشتنش هم برداشتم دیگه از توی اسلاید ها. سعادت در پاکسازی، پاکسازی یعنی هر چیزی که ما باش رو هستیم که مهمترینش البته خودمونیم که باید خودمون رو پاکسازی کنیم، و بعد هر چیزی که در مرعا و منظر ما قرار میگیره، اگه کاری رو به ما میسپارن، برنامه‌ای رو به دست ما میدن، برنامه‌ای رو از ما میخوان، و تمام عرصه‌های زندگی، کسی که بنا به پاکسازی داره این از نظر قرآن رستگاره. راه دستیابی چی بود؟ قرآن کریم گفت و ذکر اسم ربه فصلا، گفت راه دستیابی به سعادت، به این سعادت یعنی تزکی، ذکر اسم ربه. اسم رب چی بود؟ گفتیم انسان در درون جان خودش، در کجا میشه رب رو پیدا کرد؟ کجا میشه الله تعالی رو پیدا کرد؟ بله قبوله، قرآن کریم هم اشاره میکنه که آیاتی از تو این عالم آسمان و زمین و کوه و دریا و ما رو دعوت میکنه به گردش آسمان و زمین نگاه کنیم، ما رو دعوت میکنه به چرخش ماه و خورشید نگاه کنیم، ما رو دعوت میکنه به گذشت فصول و ما رو دعوت میکنه سیر کنیم در زمین، عاقبت اقوام رو بررسی کنیم. اما اینا هیچ کدومشون معرفت نمیاره، انسان میاره در آستانه معرفت. اون معرفت حقیقی که در روایات شیعه هم بهش اشاره شده از درون جان اتفاق میفته. درون جان چجوری اتفاق میفته؟ کجا اتفاق میفته؟ در پیچ و خم زندگی. یه نفر به یکی گفته بود به من یه دستورالعمل بده، بهش گفته بود برو زندگی کن. خیلی دستورالعمل قدرتمندی، برو زندگی کن. کجا؟ در پیچ و خم زندگی، در غم‌ها و شادی‌ها، در دارایی‌ها و نداری‌ها، در شادکامی‌ها و مصیبت زده شدن‌ها، در به دست آوردن‌ها، از دست دادن‌ها، در اقبال و ادبارها. یه وقت به آدم اقبال میکنن رو میارن، یه وقت به آدم پشت میکنن، یه وقت دنیا به کام آدمه، یه وقت هرچی میزنی نمیشه، یه وقت بساط عشق خودش جور میشود، گاهی به صد مقدمه ناجور میشود. اگر کسی در این پیچ و خمها یافت، یکی از دوستان از یه جای دیگه سوال کرده، بعضی گوش میدن که این منظورت از تجربه چیه، منظورم یافتنه. اگه یافت کجا؟ در فضای جان خودش، در پیچ و خم زندگی خودش، در ترخ و شیرینی های زندگی خودش یافت که یه مدبری داره. و این بحث هم استدلالی نیست، استدلال نکردیم که. شما یافتین، من یافتم. اگر یافت که یه مدبری هست، حالا البته اینجا بحث مفصل تری هم میشه کرد، فعلا جایگاهش این نبود که وقتی یافتن از کجا شروع میشه. از اینجا شروع میشه که ابتدا آدم متوجه میشه یکی دیگه هم هست، احساسش میکنه. بعد آرام آرام اگر این مراقبه از این فضا قوی باشه، اون یکی دیگه هست میاد تا اینجا که فقط یکی دیگه هست که هیچ مدبری جز اون یکی دیگه نداره. اگه اینو یافت، که یافت، این همونیه که جناب حافظ وقتی بهش اشاره میکنه میگه من اگر خارم اگر گل، چمن آرایی هست که از آن دست که میپروردم میرویم. مرحوم علامه طباطبایی در یه زندگی نامه خودنوشتی که داره این جملات اونجا میگه که من بسیار سختی ها کشیدم، دوری از نزدیکان و مفارقت احباب و طعم تلخ فقر رو، ولی در تمام پیچ و خم‌های زندگی احساس می‌کردم که یه دست پنهانی هست که منو از پرتگاه‌ها حفظ می‌کنه. بعد میگه من اگر خارم اگر گل، چمن آرایی هست که از آن دست که می‌پروردم می‌رویم. یه داستانیشون داره، من این داستان رو شنیدم، خدا داستانا خب تحریف میشه، کم و زیاد میشه، اینو از پسر ایشون شنیدم، صداشم ضبط کردم از آقا عبدالباقی، خدا رحمت کنه ایشونو. این داستان من اینجوری از آقای عبدالباقی شنیدم، ایشون میگفت که علامه در نجف، اون اواخر که در نجف بود، آنچنان وضع مالیش به هم ریخته بود، چون تنها درآمدش توی نجف یه پولی بود که از ایران میومد، یه زمین اینا داشتن تو شادآباد تبریز، از اینجا میومد این درآمد. بعد بین ایران و عراق یه اختلاف شده بود، مرزا بسته شده بود، پول نمیومد دیگه، اینا خلاصه به عسرت افتاده بودن. میگفت یکی یکی پدرم این وسایل توی خونه رو برد فروخت، تا آخر سر میگفت خونه‌مون شده بود یه خونه خالی. گفت عین خونه که تازه میری اجاره کنی، هیچ چی تو خونه‌مون نداشتی. میگه یه روز رفت حرم امیرالمومنین، یه کمی وایساد، یه تماشایی به حرم کرد، شاید مثلا تو اون تماشای دلگیر شده بوده از اوضاع. میگه وقتی برگشت به مادرم گفت باید برگردیم ایران. حالا برگردیم ایران، هیچ چی در بساط نیست، نه پولی هست، نه خبری هست، نه چیزی هست. میگه شب یکی اومد در خونه رو زد، تا در آواز کردیم بدونه که خودشو نشون بده، یه دونه کیسه اینجوری داد دست پدرم رفت. میگه با اون پوله، ایشون گفت، گفت با اون پوله اومدیم، خلاصه برگشتیم اومدیم تبریز، از تبریز اومدیم شادآباد، آخرین سکه اون پول رو دادیم به اون کرایه که ما رو تا شادآباد آورد، یعنی رسیدیم به شادآباد دیگه تموم شد، پول رفت. حالا یه داستانی هم اینجا که زمیمش هست که اونا عرضه میکنم، خیلی دوست ندارم از این چیزایی ما فوق طبیعی بگم، ولی یه شاخه دیگه هم این داستان داره. من اگر خارم اگر گل، چمنارایی هست که از آن دست که میپروردم میرویم. وقتی اینو یافت، اگه یافت در جان خودش، در پیچ و خم زندگیش، در وسطی و بلندی های زندگی که هیچ مدبری نداره جز رب اعلی، سب به اسم رب کل اعلی، که یافتش در قلبه، قلب وقتی اینو بیابه، قلب مرکز دریافت باطنی انسانه، اونجایی که انسان تجربه میکنه، میابه. قلب همونه که شما باش دوستی و دشمنی رو احساس میکنید. وقتی که اینو یافت، قلبش خاشع میشه در مقابل این حقیقت. اینم همون جمله مرحوم علامه بود که لا یخشى الا لرب الجلیل. وقتی قلبش خاشع شد، گر بشکافن سر و پای من، جز تو نیابند در عزایم. این سیر توحیده که همه وجود رو میگیره. وقتی اینطوری شد، از کوزه برون همان تراوت که در روست، چون در درون قلب جز خشوع قلبی چیزی نیست، به اعمال خارجی هم سرایت میکنه. مظهر تام و تمام خضوع عملی صلاته، و ذکر اسم ربه فصلا. اینم قدم دوم. قدم سوم این بود که خب چرا آدم ها این راه رو طی نمی کنن؟ گفت چون که تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا رو برمی گذینن، حیات دنیا رو برمی گذینن. وارد این گفتگو شدیم که حیات دنیا چیه؟ گفتیم حیات دنیا اصلا یه چیز نیست که شما یه چیزی رو نشون بدی بگی این حیات دنیاست، در این حال که هر چیزی میتونه باشه، چون حیات دنیا یه سری عناوینه. اون عناوین که لعب و لهو و زینت و تفاخر و تکاثر بود و اگه خود جمع‌بندی بکنی، این است که این عالم، قرآن کریم از اول تا آخر از این سخن میگه که این عالم یه منشأی داره و عالم از اون منشأ داره میجوشه. جان عالم خانمش گر ربط جان دانی به تن. اگه چیزی از این منشأ انسانو مشغول کرد، دنیاست. چیست دنیا؟ از خدا غافل شدن. دنیا هر چیزیه که تو رو از الله تعالی که همون منشأ عالمه مشغول کنه. و ترک دنیا ترک هر چیزیه که تو رو از الله تعالی مشغول میکنه. ترک دنیا اصلا ترک یه مصداق نیست که بگی چی رو ترک کنم. اگه ترک نکرد، یه سیری اتفاق میفته، چون انسان سیرش اینطوریه. انسان در درون جانش یه چیزای خانه میکنه. وقتی خانه کرد، شروع میکنه به تصرف کردن. مثل آتیشه. آتیشو نمیشه یه جایی روشن کنی. اگه آتیشو کنترلش نکنی، سرایت میکنه. حب دنیا مثل آتیشه، همونطور که محبت مثل آتیشه، حب الله هم آتیشه. امیرالمومنین میگه حب الله نارون لا تمر رو علا شیئن الا احترقه. حب الله آتیشی که به هر چی عبور کنه آتیشش میزنه. حب دنیا هم آتیشه. لذا این آتیش چی میشه؟ این آتیش در جان خانه میکنه، دنیا رو بر الله برمیگزینه. در نتیجه منشأ، مصدر، مسبب الاسباب، ایجاد کننده سبب رو فراموش میکنه. از یاد میبره که یکی هست که تمام امور در دست اوست. انبیا اصلا برای همین اومدن. ببین شما قرآن مطالعه کنی، ببینی انبیا یه جمله بیشتر نداشتن. اصلا انبیا حرفای تفصیلی نداشتن. همه حرفشون این بوده: یا قوم اعبدالله. یا قام عبدالله همین یک داریم میگیم. الله که منشأ عالم، عبودیت چیه؟ سرفرو آوردن در مقابل منشأ عالم. امام صادق میگه یعنی بدانی که هر چی که تو داری مال اوست. این عبودیت. موسی همینو گفته، عیسی همینو گفته، هود، صالح، نوح علیهم السلام. همه انبیا رو قرآن تک تک نام میبره، میگه همشون اومدن گفتن یا قوم عبدالله. اینا رو فرستادیم، اصلا چیز طولانی نگفتن، یه جمله فقط داشتن: یا قوم عبدالله. خب عبد دنیا از این وری میره، انبیا اومدن که راهو تصحیح کنن، عبد دنیا اللهو فراموش میکنه، نتیجه فراموشی و برگزیدن دنیا اینه، فنقط الیها، مسیر انقطاع دو طرفیه، انقطاع الله داریم، انقطاع الدنیا داریم، عبد دنیا شدن داریم، عبد الله عبد الله داریم، عبد دنیا داریم. تو بعضی روایات هست مردمو به خاطر عبد دنیا مذمتشون نکنین چون دنیا پدر مادرشونه، آدم پدر مادرشو دوست داره، عبد دنیا دیگه، فرزند دنیا، ابناء دنیا نمیگن، فرزندان دنیا، اینجوریه دیگه نتیجه شین. فنقطع الیها و صار عبدا لها، به سوی دنیا منقطع میشه، عبد دنیا میشه. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله الدنیا دار و من لا دار له و لها یجمع و من لا عقل له، دنیا خانه کسی است که خانه نداشته باشه و برای دنیا کسی جمع میکنه که عقل نداشته باشه. و دنیا این دنیایی که گفتیم. بعد از بیان تمام این مطالب قدم بعدی رو میخواییم برداریم. خب حالا ما به دنیا دارم چیکار کنم؟ یه دستوری برای معالجه بعدم بدین دیگه. ما وقتی چشم باز کردیم غرق شدیم در دنیا، تا فهمیدیم چی به چیه به خودمون نگاه کردیم دیدیم سرطان وجود ما رو گرفته، حالا من خب معالجه کنم چیکار کنم؟ قرآن کریم در چهارمین جمله میفرماید راه نجات از بلیه دنیا پرستی و رهایی آثار دنیا چیه؟ فرماید راهش اینه ولی آخرت و خیر و ابقا. این جمله چهارمه، راه نجات از این بلیه اینه، این دستورالعمله. خب حالا این دستورالعمل چجوری به کار میفته؟ من فقط زورم به ادبیاتش میرسه، انشالله ادبیاتشو میگم برای شما به کار بیفته. امشب یکی از مهمترین مطالبه که تو این 11 شب میخوایم تقدیم کنیم و میخوایم عرض کنیم به شما. ببینید شما الان این گفتگوی که من میگم براتون معنی داره یا نه. انسان بر حسب طبع و فطرتش همواره برای خودش در جستجوی خیره و از شر فرار میکنه. قبوله؟ کسی دنبال شهر میگرده؟ معمولا اینطوریه دیگه، مگه کسی اصلا فطرت انسانیش به هم بخوره دیگه. اونم تازه شهر، اون خیلی شروره، از شهر خوشش میاد دیگه، اونم از نظر اون خیره، ولی آدم ها به دنبال خیر میگردن طبق فطرت انسانیش. بر اساس همین طبع و فطرت انسانی، انسان همواره در جستجوی باقیه، فانی رو دوست نداره. قبوله؟ آدم باقی رو میخواد یا فانی؟ مثلا دوست داره که یه خونه‌ای برای خودش داشته باشه یا خونه اجاره‌ای. حالا ما فرهنگ ایرانی رو میگم چون ما هر چی بگیم یه مستاق نقضم داره، مثال این، ولی یه جای دنیا هستش که اونجا مثلا خونه اجاره‌ای داشتن راحت‌تر از خونه ملکیه دیگه، البته اونجا هم خراب شده، این چینی‌ها رفتن اونجا هم به هم ریختن. این دوستای ما تو کانادا میگفتن که اولا که ما اومده بودیم مثلا 20 سال پیش خونه می‌خریدیم کانادایی‌ها، ما میگفتن شما دیوونه این مگه خونه می‌خرید اینجا؟ برای چی خونه می‌خرید؟ بعد میگه حالا الان خودشون به دست و پا افتادن خونه بخرن، چون قیمت‌ها به طرز وحشتناکی میره بالا. وقتی که آدم اوضاع زندگیش به هم میخوره با خونه اجاره‌ای، به دنبال خونه ملکی، برای اینکه میخواد راحت باشه دیگه، جابجا نشه. حالا تو ایران که هر سال جابجا میکنن. مثال این، مثال خونه رو زدم، حالا مثال باقی، منظور این مثاله نیست، منظور این که انسان طالب باقیه دیگه، فانی رو نمیخواد، برای همین آدما به دنبال جاودانگیه. پس آدما خیر رو طلب میکنن و باقی رو، این طبق فطرت. قرآن کریم دستورالعملش رو بر اساس فطرت بنا کرده. ببینید از زمانی که دست خلقت این ترکیب رو، یعنی انسان رو ایجاد کرده، انسان اول که چشش رو باز کرده چشش به چی افتاده؟ آدم چش که باز میکنه چشش مثلا به قرآن و روایات و علامه طباطبایی و آقای قاضی و اینا که نمیفته، که چشش به حیات دنیا میفته. بعد آروم آروم نگاه میکنه دنیا رو، خوشش میاد از دنیا، دوست داره همه چی مال خودش باشه. بعد یواش یواش متوجه میشه که یه سری اسباب و علل اصلا کار میکنن تو این دنیا. با اسباب و علل آشنا میشه، با پول آشنا میشه، مریض میشه دارو مصرف میکنه، اینا رو میگیم شفی. شفی در فرهنگ قرآن کریم معنیش گسترده است. شفی به واسطه های عالم میگن شفی. باران واسطه در رویش زمینه، زمین واسطه در تغذیه ماست، اینو میگیم شفی در فرهنگ قرآنی. اسباب و علل و شفیان زاری، آسمان و زمین و کوه و دریا و دشت و پول و امکانات و یه سریاش هم اعتباریات مثل قدرت و مقام و حزب و گروه و میبینه اینا کار میکنه، لذا چنگ میزنه به اینا. لذایز دنیا آدمو به خودش جذب میکنه، جانش به این امور علاقه پیدا میکنه، این طبیعت انسان. بر اساس همین طبع و فطرتی که سرشتش هست، انسان دائما در جستجوی خیر، فراری از شر، در جستجوی باقی، فراری از فانیه دیگه. در نتیجه زینت حیات دنیا و اسباب و شفیعان ظاهری رو خیر و باقی تصور میکنه، گرچه باقی نیستش ولی عملش اینطوریه. درسته؟ عمل آدم ها اینطوریه دیگه. یعنی الان اصلا از اعتقادی ازش بپرسی آیا شما قراره تا ابد تو دنیا زندگی کنی؟ هیچکی نمیگه بله، ولی رفتارش رفتار یه کسیه که داره تا ابد تو دنیا داره زندگی میکنه، چون به خاطر یه جیفه دنیا همه شرافت ها رو میذاره زیر پاش. بعد مثلا شما هم که نگاهش میکنی بهش میگه بابا قیامتی از مرگی هست. خب اون در عمل، در اعتقاد، هیچ آدمی تنها موضوعی که هیچ انسانی درش اختلاف نداره مرگه دیگه. هر چی شما بگیم همه اختلاف داره، مثلا یه موضوعی پیدا نمیکنی غیر اختلافی. تنها موضوع غیر اختلافی این جهان که من پیدا کردم مرگ دیگه. هیچکی که اختلاف نداره، مثلا میگه نه من گمون میکنم ما نمیریم، هم میمیرن دیگه، در مرگ کسی اختلاف نداره. ولی عملا کی مرگ در صحنه زندگیش آثارش مشاهده میشه؟ در نتیجه آدما فکر عملشون عمل یکیه که این دنیا باقیه، و خب خیر هم هست دیگه، چون همه دنبال دنیا میدوئن دیگه. جونش جذب زینت دنیا میشه، اسباب و شفیعان ظاهری رو میخواد، شب و روزش فقط برای دسترسی پیدا کردن به ایناست. هر مانعی رو در راه کسب اینا ببینه شر تصور میکنه، هر چی مانع این امکاناتش باشه برای شر. فانی بودن دنیا رو هم از یاد میبره، در اعتقاد از یاد نمیبره، ازش بپرسی میمیری یا نه میگه میمیرم، ولی در عمل اصلا انگار که مرگی در کار است. حیات دنیا ابزاری شد که آدم فریب بخوره، یادش بره که یک کمال دیگه ای در کار هست، یک کمالی در مبدأ و معاد هست که الان عرض میکنم. قرآن کریم موعظه نمی کنه بر اساس مثلا مثل پزشک. پزشک موعظه نمی کنه که، ما که مثلا کارمون اینه ما موعظه میکنیم. مثلا یکی میخواد دروغگوه بهش بگیم دروغ نگو، دروغگو دشمن خداست، نمیدونم دروغ بگی، ما موعظه میکنه. اما پزشک موعظه نمی کنه، که پزشک میگه این دردته، اینم درمانته، داروته. موعظه نیست که، اون دارو داروی این درده. بعدم اگه یک نسخه ای هم بده، مثلا بگه فلان چیزو بهمان چیزو بیستار چیزم نخور، اینم موعظه نیست. اونا ضرر داره، یه واقعیته. خوردن اونا ضرر داره، خوردن اون یکی ها مفیده، اینا واقعیاته. قرآن کریم مثل پزشک عمل میکنه. یعنی چی؟ یعنی بر اساس فطرت موعظه نمیکنه قرآن. دردو میگه، درمانش هم میگه، میگه این درد بود، درد این بود که ما دنیا رو انتخاب کرده بودی. بعد میگه ببین تو دنیا رو برای این انتخاب کردی که فکر کردی دنیا خیره و باقیه، مصداقو عوضی گرفتی، عوضی رفتی. در یک دستورالعمل کوتاه و جامع میگه ول آخرت و خیرون و ابقا، اونی که خیره و در کانون بقاست آخرت. لطفا ابقا رو هم باقی تر ترجمه نکنید دیگه، چون اگه بگیم باقی تر یعنی دنیا باقیه، این باقی تره، باقی تر معنی نداره که. یکی از استعمالات افعال تفصیل وقتی که یک چیزی در کانون و مستر یک معنایی قرار میگیره، مثل الله اکبر. الله اکبر معنیش نیست که خدا بزرگتره، خداوند در کانون کبریاییه. اونی که در کانون خیر بودن و کبریایی، خیر از اون میجوشه، بقا از اون میجوشه، آخرته، آخرت چشمه بقا و خیره. والآخرت خیر و ابقا، آنچه که خیره و آنچه که باقیه آخرت. ببین آهنگش هم اینطوری میگه آخرت خیر و باقیه. ما دیگه دون فکر کنیم دنیا خیر و باقیه. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا. میگه شما دنیا رو به خاطر خیر بودنش و باقی بودنش انتخاب کردین، این نه خیر نه باقی، آخرت خیر. خب حالا ما تا اینو میشنویم میگیم وای دوباره موعظه شروع شد، ما رو احاله دادن به قیامت و مرگ و آخرت و بهشت و الان باید یه عمر بدبختی بکشیم تا بریم تو بهشت. قرآن کریم برای توجه دادن انسان به خطای در تشخیص مصداق خیر و باقی اعلام میکنه آنچه که خیر و باقی آخرت، ولی آخرت و خیرون و ابقا. اما چالش اساسی اینه آخرت یعنی چی؟ ای بابا اینو دیگه بلدیم دیگه، آخرت آخرت دیگه. نه آخرت یعنی چی؟ چالش اساسی اینه آخرت یعنی چی؟ این همون نکته است که عرض کردم. آماده این که اونا که شنیدن که خب قبلا شنیدن از ما، اونا که نشنیدن اگه این براتون معنی پیدا کنه این گفتگوی چند دقیقه آینده، نگاهتون باید به 2000 تا آیه از آیات قرآن عوض بشه. 2000 آیه قرآن براتون جایگاهش تغییر میکنه اگه این معنی پیدا کنه براتون این گفتگوی چند دقیقه آینده. یکم فکر کنید شما به چی میگید آخرت. ببینید به همینی که من میخوام بگم میگید آخرت. برای پاسخ به این پرسش که مقصود از آخرت چیه، بعد ما از دو تا دیدگاه صحبت کنیم نسبت به جهان دیگر یا آخرت. چه بهش بگین جهان دیگه، چه بگین آخرت، چه بگین معاد، هر اسمی میخواین روش بذارین، دو تا دیدگاه وجود داره راجع به این. یه دیدگاه، دیدگاه سنتی قدیمیه که به ما دادن، به در مادرامون، خداوند رحمتشون کنه. ببینید شما از آخرت منظورتون اینه. اولین چیزی که با شنیدنه جهان دیگر یا آخرت و ملحقاتش مثل مرگ، برزخ، صراط، میزان، بهشت، جهنم، اعراف، حساب و کتاب، هر چی که مربوط به این داستان آخرته، ما میشنویم چی تو ذهنمون میاد؟ اولین چیزی که تو ذهنمون میاد اینه که یک جایی هست به نام آخرت و یه وقتی این اتفاق میفته، یعنی میریم سراغ زمان و مکان، درسته؟ ما نام این دیدگاه میذاریم نگاه مکانی و زمانی. بعدم اینم بگیم از همین الان که ما رو متهم نکنید، اصلا ما قصدمون نفی این نگاه نیست. در نگاه مکانی و زمانی تصور ما از شنیدن مرگ و برزخ و صراط و میزان و آخرت و بهشت و جهنم و بازگشت راجعون و انا لله انا الیه راجعون و 2000 آیه که به فرمایش مرحوم علامه طباطبایی 2000 آیه قرآن در مورد مسئله معاده، 2000 آیه قرآن وقتی میشنویم همه تصوراتمون اینه که ما یه روزی میمیریم. نه؟ یه روزی میمیریم دیگه. بعد وارد یه جایی میشیم به نام برزخ. بعدم اون برزخ هم یه روزی تموم میشه، وارد یک جایی دیگه میشیم به نام آخرت. حالا مثلا خیلی هم دیگه بخوایم علمیش بکنیم که کسی به اون اعتراض نکنه، اون جا هم یه جور دیگه است، جاش خیلی فرق داره با اینجا دیگه. غیر از اینه آخرت. قیافه ها معلومه که غیر از این نیست دیگه، همین دیگه. اینجوری بکنیم آقا من یه کمی گرم باشید توی این مجلس امام حسین. ببخشید من نمیخوام یه چیزی بگم بخندین ها. یکی گفت من اینجا نمیام چون اینا خیلی شل عزاداری میکنن. گفتم آره اینا میشنن اونجا میگن که موشی و یزید شاجده حسین رو کشته. وقتی مداح میخونه یکم باهاش همکاری کنید، همراهی کنید، یکم زمزمه کنید، یکم در سخنران یک کله تکون بدید که خوشحال باشه. ببخشید یکم گرم کنید مجلس امام حسین رو، برای بچه‌هاتون خیلی خوب، بزنید گرمای مجلس امام حسین رو احساس کنه. یکم باید زمزمه کنید با مداح، کمکش کنید به مجلس امام حسین. مجلس امام حسین باید گرم باشه. اونجا یعنی آخرت یه ترازوی میذارن اعمال ما رو وزن میکنن، میشه میزان. بعد از یه پلی به نام صراط عبور میکنیم. بعدم از بچگی بهمون گفتن مادر بزرگا که تیزتر از شمشیر و باریکتر از مو، بعد فکر کردیم که چجوری قراره از اینی که تیزتر از شمشیر و باریکتر از مو عبور کنیم. بعد یا میافتیم پایین بدبخت میشیم یا ازش عبور میکنیم میریم تو بهشت، یا یه جایی میریم به نام بهشت یا وارد یه جایی سقوط میکنیم گرفتار جایی به نام جهنم میشیم، میسوزیم تا وقتی که خدا خدایی میکنه. و تمام این ساختار بر اساس زمان و مکان استواره. درسته؟ اینجوری به ما گفتن دیگه، ما الان تصورمون از آخرت. تا هم اونجا خدا میگه آخرت خیر و عباس، میگیم باز دوباره ما رو احاله به آینده داد. بابا ما الان میخوایم کیف کنیم تو این دنیا، سیلی نقد به از حلوای نسیه، دنیا نقده دیگه، حالا آخرت کو؟ اما یه نگاه دیگری هم هست غیر از نگاه زمانی و مکانی که ما اسمشو میذارم نگاه مقامی. در نگاه مقامی، البته اینو تذکر بدم قبل از شرح نگاه مقامی، توضیح این مطلب لازمه که من اصلا مقصودم نفی نگاه زمانی و مکانی نیست. امور باطنی به هیچ وجه امور ظاهری رو نفی نمی کنن. همین نگاه زمانی و مکانی بوده که بسیاری از آدم ها رو در زمان سابق ازشون محافظت کرده. آدم های درستی بودن، مال حلوم نمی خوردن، حق مردم رو ضایع نمی کردن، پاشون رو حق نمی زشتن، چون می دونستن بهشت و جهنمی هست. همین بهشت و جهنم خیلی رو حفظ کرده قدیمی ها رو دیگه، الان دیگه حفظ نمی کنده دیگه، الان هم آپدیت شدن، اینا رو قبول ندارن این چیزها رو. این امور مثل مرگ و برزخ و صراط، میزان، آخرت، بهشت، جهنم، بازگشت، اینا یک دسترسیه که بسیاری از آدم ها رو، گذشتگان ما رو در طول تاریخ از ارتکاب معصیت حفظ کرده، همین الان هم میکنه بعضی ها رو کرد. بعضی ها باور داشته باشن یه همچین پایانی هست حفظ میشن. ما موضوع سخنمون عبور از این کلاس به یک کلاس دیگه است که خیلی این کلاس ارزشمنده. مگه نمیگین قرآن شما یه باطنی داره یه ظاهری؟ مقصود از شرح نگاه مقامی فقط ایجاد یه دسترسی تازه است برای عبور از ظاهر دین، رسیدن به عمق دین. تمام این گفتگوهایی که بنده در این سالهای اخیر انجام دادم، کانتکس اصلیش روزنه‌ای به باطن دینه. روزنه به باطن دین. میخوایم از این ظاهر عبور کنیم، نمیخوایم کنارش بزنیم. یه عمق. اون عمق چیه؟ چگونه است؟ ببینیم چگونه است. نگاه مقامی یعنی چی؟ نگاه مقامی یعنی مرگ، برزخ، صراط، میزان، آخرت، بهشت، جهنم، بازگشت، اینا مقاماتن، جایگاهن. وقتی یه چیزی شد مقام، در گرو گذشتن زمان نیست، در گرو نحوه سیر من و شماست. مثلا من الان 1000 سالم اگه بشینم اینجا رئیس جمهور میشم، زمان بگذره بعد از گذشته زمان باید بگذره، ولی یه سیر سیاسی باید بکنم دیگه تا مثلا یه پستی پیدا بکنم. این میشه مقام. نگاه مقامی با نگاه زمانی این تفاوت داره که در نگاه مقامی اموری مثل مرگ و برزخ و صراط و میزان و آخرت و هر چی دیگه شما شنیدید، اینا مقامات قابل دسترسی هستن. بهشت یه مقامه نه یه مکان. مرگ یه مقامه، برای یکیش من سند میارم، بقیهش رو خودتون پیدا کن. خیلی اینجا میشه حرف زد دیگه، وقتمون اقتضا نمیکنه. پیغمبر شما فرموده، نه فرموده موتو قبل ان تموتو، از اون جمله‌ای که همه شنیدنه، نه از بچگی تو کتاب‌های دینی هم بوده دیدیم، موتو قبل ان تموتو، بمیرید پیش از آن که بمیرید. چجوری بمیرم پیش از آن که بمیرم؟ اگر مرگ پدیده زمانیه، این حدیث معنیش چیه؟ مرگ پدیده زمانی اگه باشه من که نمیتونم بمیرم، مگر اینکه مرگ پدیده مقامی باشه که من قبل از اینکه مرگ زمانی بیاد مرگ مقامی رو تجربه کنم. جناب عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام فرموده لن یلج ملکوت السماوات من لم یولد مرتین، وارد ملکوت آسمان ها نمیشه مگه کسی که دوبار متولد بشه. تولد دوباره یعنی چی؟ مکمل همون فرمایش پیغمبر. تولد دوباره چه معنی داره؟ در نگاه مقامی انسان دائما در حال سیره. مرتبه اول سیرش دنیاست. اون وقت تو نگاه مقامی دنیا یه مقامه نه یه جا. بله یه جایی هست به نام آسمان و زمین و کوه و دریا، من و شما به این میگیم دنیا، ولی دنیایی که قرآن میگه این نیست. که میگه چیست دنیا و از خدا غافل شدن، این مقامه دیگه، یه جایگاهه. غافل شدن یه جایگاهه، غفلت یه جایگاهه، غفلت از منشأ عالم یه جایگاهه، یه نوع سیره. سیرش هم تعریف کردیم چه نوع سیریه. مرتبه اول سیر دنیاست، پایان این مقطع از سیر انسان مرگه. حالا مرگ چیه؟ پرده برداری از حقایقه. مرگ جنسش پرده برداریه، پرده برداری از حقایق. اگه مرگ پرده برداری از حقایق، انسان سیر کننده اگر سیر درستی داشته باشه در همین زندگی دنیا قبل از رسیدن مرگ زمانی بهش میرسه و از مرتبه مرگ عبور میکنه. این همون حدیث پیغمبر ماست که فرموده موتو قبل ان تموتو، بمیرید پیش از آن که بمیرید. قبل از اینکه مرگ زمانی بیاد خودتون عبور کنید از این مقام. هنر این نیست، اون که برای همه میاد. وقتی آدم آمادگی نداشته باشه که طوفان سرسختی قراره بیاد که آدم آمادگی نداره. ببینیم مرگ چیه؟ تا حالا مصیبت تجربه کردیم؟ پدر، مادر، برادر، فرزند، همه ما بالاخره یه تجربیاتی داریم، یه کسی از دست دادیم. دیدی چقدر سخته مصیبت؟ بعضی اصلا بیچاره میشن. مصیبت خیلی سخت. که از سخت‌ترین مصیبت‌ها فرزنده. این دعا مستجاب نیست، ولی الهی که کسی تجربه نکنه. آب میکنه آدمو. شما فرض کنید، ببینید فرض ریاضی کنید، فرض ریاضی که آدم فرزندشو از دست بده چه حالی داره؟ حالا اگه آدم دو تا فرزندشو از دست بده چه حالی داره؟ یه فرض کنید یه لحظه. حالا اگه آدم همزمان فرزندانشو، پدرشو، مادرشو، همسرشو، خواهرشو، برادرشو، اموالشو، آبرو، اعتبارشو، مدرک دانشگاهیشو، جایگاهشو، چشمشو، گوششو، دستشو، پاشو، سوال این که اتفاق میفته در هنگام مرگ؟ ما خدا همه رفتگان شما رو بیامرزه. شوهر خواهر ما به رحمت خدا رفته بود چند سال پیش. خواهرزاده های من خیلی بیتابی میکردن، سه تا دختر داشت خیلی بیتابی میکردن. بعد اومده بودیم بعد از دفن ایشون منزل نشسته بودیم، بهشون گفتم ببینید عزیزای من، شما یه پدر از دست دادی، اون همه شما رو یه جا از دست داده. برای اون روز بعد آدم فکر کنه. یه روزی هست آدم همه چیزشو از دست میده، برای اون باید آماده بشه. گفتیم که سیر سیر انقطاعه، این انقطاع باید در طول عمر اتفاق بیفته، دل کندن. اگه شد منقطع شد از مرگ عبور میکنه، اگه نشد اونجا یه جا بلا به سرش میاد. وقت اونه که گفتن مرگ از تمام دردهای عالم سخت داره. مرگ اگه یه مقام قابل دسترسی نباشه اصلا معنی نداره پیغمبر توصیه کنه موتو قبل ان تموتو، بمیرید پیش از آن که بمیرید. پس مرگ یه مقام قابل دسترسیه و این انسان بیچاره دائما در عشق و علاقه نسبت به همسرش، فرزندش، اموالش، امکاناتش، دائما هم هر روزی از زندگی که میگذره آدم وابسته تر میشه. غیر از اینه و از این طرفش میگن دل بکن. چجوری دل بکنه؟ جز با نگاه توحیدی ممکن نیست. حالا بعد میدید توحید آخر 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 جلسات یه روایت از امام صادق میخونم راجع به معرفت الله که ببینید چی کلماتی گفت. اما انسان سیر کننده اگه سیر درستی نداشته باشه، این برای رسیدن به مقام مرگ باید منتظر زمان مرگ باشه. مرگ میاد مثل حادثه کوبنده، القارعه تو ملقارعه و ما ادراک ملقارعه. اصلا نمیدونی چیه اون لحظه که مرگ میاد. قرآن کریم که ولو ترا از الظالمون فی غمرات الموت، از مرگ به غمرات تعبیر، غمره به یه آب سیاه تیره ای که توش غرق شده باشی. حالا اگه غمرات باشه دیگه چی میشه؟ جمع غمره. میگه اگه ببینی ظالمانو که در غمرات موت اینا چه حالی دارن. برای غالب انسان‌ها که سیر درستی ندارن، مسئله مرگ مسئله زمانیه. مقامو درک نمی‌کنن آدمو. غالب انسان‌ها بعد از زمان مرگ زمانی برزخ و صراط و میزان و آخرت و بهشت و جهنم رو تجربه می‌کنن. اما یه گروه اندکی هم هستن که همینجا تجربه می‌کنن. من که امروزم بهشت نقد حاصل می‌شود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ این شعر گفته به نظر شما؟ یا یه چیزی رو یافته؟ من که امروزم بهشت نقد حاصل می شود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ حالا اگه اینم شعر گفته، تو اون بیان امام صادق هست که یه دینگونه در بهشت به سر می برن. در همین دنیا این حقایق مقامات قابل دسترسی هستن. صراط یه مقامه، اونی که تیزتر از شمشیره، باریکتر از موه، حقه. شما دائما باید یه انتخاب کنی، کدوم رو انتخاب میکنی؟ اگه حق رو انتخاب کردی، عبور کردی از این قدم. باطل رو انتخاب کردی، سقوط کردی. و مرز بین حق و باطل از یک مو باریکتره و انتخابش بسیار انتخاب سختی. آدم پا رو هوای نفس خودش بذاره، حق رو قبول بکنه. نگاه کنید جهان چجوری بر چه مداری داره میگذره. بر مدار هوای نفس آدم ها داره میگذره. آدم پا روی حق میذارن برای جیفه دنیا، همه شرافت ها رو میذارن زیر پا برای جیفه دنیا. اون وقت این در قیامت ظهور میکنه، میشه پل صراط. من با ظهورش مشکلی ندارم که ممکنه این یه ظهوری داشته باشه ما ببینیم در قیامت، ولی صراط همین دنیا ظهورش اونجاست. اصلا آخرت چیزی وجود نداره به نام آخرت، یه جای دیگه. آخرت باطن این دنیاست. اینا مقامات قابل دسترسی هستن. خیلی شاهد مثال از قرآن دارم بزنم، میگذرم ازش. کلام پیغمبر موتو قبل ان تموتو، بمیرید پیش از اون که بمیرید، اشاره به اینه که مرگ مقام قابل دسترسیه، بهش دسترسی پیدا کنید، نذارید اون مرگ بیاد. خیلی اونجا سخته تحملش. آخرت و حوادث مربوط به آخرت مقامات قابل دسترسی هستند. دسترسی به این مقامات در گروه سیر انسانه، تا من و شما چگونه سیر کنیم. خب رسیدیم دوباره به یه مجهول. حالا سیر یعنی چی؟ سیر باید چجوری باشه؟ قرآن کریم برای توجه دادن انسان به خطای در تشخیص مصداق خیر و باقی اعلام میکنه آنچه که خیر و باقیه آخرته، ولی آخرت و خیرون و ابقا. و آخرت یک مقام قابل دسترسیه و در گروه سیر انسانه، تا ما چگونه سیر کنیم. احاله به آینده نداده، میگه اگه سیرتو درست کنی همین الان وارد آخرت میشی. الان برو تو آخرت کیف کن، با دنیا نمیشه کیف کرد. ولی آخرت و خیرون و ابقا اعلام میکنه در تشخیص مصداق خیر و باقی اشتباه کردیم. گوش زد میکنه که آنچه که خیر و باقیست آخرته. قدم بعد بیاناتی هستن که اعلام میکنن آخرت و حوادث مربوط به اون مقامات قابل دسترسی هن. دسترسی به این مقامات در گروه سیر انسانه. این خلاصه گفته بوده امشب ما. قدم سوم شرح و توضیح این دو مرحله است. یک، این که حوادث آخرت و حوادث مربوط بهش مقامات قابل دسترسی هن که عرض کردیم. دو، دسترسی به این مقامات در گروه سیر انسانه. اینا دو تا مسئله است. اولی رو که گفتیم که اینا مقامات هن، دومی رو در شب آینده میگیم که دسترسی به مقامات آخرت در گروه سیر انسانه. سیر انسان یعنی چی؟ یعنی ما باید چی کار بکنیم؟ مفصلش رو انشاءالله در جلسه آینده میگیم. یه کوتاهش رو الان عرض میکنم. این بحث خیلی بحث جامع و مفصلیه، ولی خیلی کوتاه و خیلی مختصر. این دقت بفرمایید، ما توی این عالم هیچی در اختیارمون نیست. نه آب و هوا در اختیار ماست، نه بارش باران، نه روریدن زمین، نه آدم ها در اختیار ما که ما در آدم ها بتونیم اثر بذاریم. در خودمون هم نمیتونیم اثر بذاریم. یه وقتایی شانسی از یه جایی رد بشیم، یه چیزی میگیم در یکی اثر میذاره، شانسیه، ولی بعد میخوایم در بچه خودمون اثر بذاریم، نمیشه. این بچه ها رو خدا گذاشته برای تربیت ما بزرگترا. جدیدن هم که بچه ها هرچی میدیدیم برعکس عمل میکنن، میگه بشین پا میشه، میگه پاشو میشینه. این نشونه تأثیر نفوس ماست که چقدر ما کلاممون اثر داره در بچه ها و در دیگران. قرآن کریم میگه فقط دو تا چیز در اختیار انسان قرار داده شده. حالا اون دو تا چیز چیه عرض میکنم؟ اولا در آیاتی امثال لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون، که یکی از جامع ترین آیات قرآن کریم در سیر انسانه، از حقایق فراوانی تو این آیات صحبت میکنه. من فقط میخوام اشاره کنم، اگه تحلیلش کنم خیلی بحث جامعی میشه. خلاصش اینه، اولا اگه به این آیات دقت کنید نشون میده که سیر انسان برای عبور از اسفل و سافلین همین دنیاست. یادتون عرض کردیم دنیای مقامه، پسترین مقامی که انسان باید از اینجا عروج کنه. و از این کلمه اسفل و سافلین فهمیده میشه که سیر انسان صعودیه. صعودش هم صعود مادی نیست، صعود در درجاته و قرآن کریم مرتب از درجات حرف میزنه. و اوج صعود انسان احسن تقویمه. اون وقت از این سیر صعودی، از این کلمه فوق‌العاده قرآن حرف میزنه، ایمان و عمل صالح. تنها چیزی که در اختیار انسان تو این جهان اینه که شما، من و شما میتونیم یه چیزی رو بپذیریم، یک، بیاریم تو چارچوب عملمون توی زندگی، دو، غیر از اینه ما میتونیم یه عقیده ای رو، یه چیز رو، یه جمله ای رو، یه گزاره ای رو، یه دستورالعمل رو بپذیریم، یک، بیاریم تو چارچوب زندگیمون، دو، هیچ چی دیگه در اختیار ما نیست. به واسطه اینی که در اختیار ماست، یعنی ایمان و عمل صالح، همه عالم در اختیار ماست. ولی طراحی عالم دست ما نیست، ما طراحی نکردیم. اما به این واسطه همون بارونی که در اختیار ما نیست در اختیار ما قرار میگیره. قرآن میگه استغفروا ربکم ثم توبوا الی یجعل السماء علیکم مدرارا. اگه استغفار رو توبه کنی آسمان به میل شما میشه، یعنی به موقع و به اندازه میباره. آسمانی که در اختیار انسان نیست ولی به واسطه توبه و استغفار به اندازه و به موقع میباره. این چرخه ایمان و عمل صالحه. یعنی چی؟ دائما اعلام میکنه که سیر انسان صعودی در درجاته. نقطه آغاز اسفل و سافلین همین دنیاست. دنیا همینی بود که توصیف کردیم، دوری از منشأ عالم دنیاست. اگه یکی همینجا بمونه همین جهنمه. بعد میگه سیر میخوای بکنی، یه چرخه ای برات گذاشتم، ایمان و عمل صالح. یه سلسله جملاتی هست، اگه اینا رو باور کنی، یک، بیاری تو چرخه عمل، دو، سیرت آغاز میشه. در قدم سوم روشن میکنه که این ایمان و علم انسانو بالا میبرن. الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. کلمه طیب مثل توحید وقتی در جان آدم میفته جانو میبره یه جای دیگه. خب حالا این سیر چجوری اتفاق میفته؟ خیلی فشرده دارم عرض میکنم. این سیر اینطوری اتفاق میفته که نقطه آغازینش ایمانه، ایمان وارد عمل میشه، در قدم بعدی عمل با جان انسان ممزوج میشه. مثلا شما ایمان دارین به این که حقوق مردم نباید وارد زندگیتون بشه و مال حلال رو باید کسب بکنید، ایمان آوردین به این جمله. شما بر اساس این جمله وقتی عمل میکنید، مال حلال یک نورانیتی داره که با جان شما ممزوج میشه، جانتون نورانی میشه. یکی هم اعتقاد داره که سر من سلامت، ولو به قیمت اینکه شیر خشک بچه رو مثلا آلوده کنم بفروشم چند برابر. شیر خشک نوزاد بیمار قند و داروشو احتکار کنم به چند برابر قیمت بفروشم، داروی تقلبی بفروشم به جای داروی اصلی، سر من سلامت. این پولی که این در میاره این یه اعتقاد دیگه، این پولی که در میاره یه باطنی داره، باطنش با جانش ممزوج میشه. انسان‌ها دائما دارن با هر عملی که انجام میدن، با هر نگاهی، با هر سکوتی، با هر کلامی، با هر حرکتی، با هر قدمی، با هر نیتی جانشون رو دارن میسازن، چون اون با جانشون ممزوج میشه. این میشه چرخه ایمان و عمل. اگه اونی که دارن بهش عمل میکنن کلمه طیب باشه، مثل مال مردم نباید داخل در مال من بشه، این جانش رو صعود میده. الیه یصعد الکلم الطیب، اونی که صعود میکنه کلمه طیبه. اگه کلمه خبیث باشه، مثل کلمات خبیثی که در عالم زیاده، فرعون میگفت ما اوریکم الا ما ارا، همینیه که من میگم. خب من الان میخوام بگم همینیه که من میگم، تو خونم اینو بگم، توی محل کارم اینو بگم، پستی بهم دادن همینو بگم، میشم فرعون. یه فضای فرعونی فراهم میکنم، جان فرعون جانم شروع میکنه به رشد و نمو، بعد بر مملکت جان من حکومت میکنه. الیه یصعد الکلم الطیب، به یصعد نگاه کنید، داریم که سیر انسان صعودیه، صعودیش هم صعودی اینجوری نیست، صعودی درجاتیه، درجاتش عوض میشه. عمل صالح صعود میده انسانو، فقط کلمه طیب کافی نیست، باید وارد چرخه زندگیم بشه. این چرخه دائما رو به سوی کمال داره، از ایمان به عمل صالح، از عمل صالح به یه ایمانی با یه کیفیت دیگه، و دسترسی به مقامات آخرت در گرو سیر انسانه. سیر انسان اینجوریه، تو چرخه ایمان و عمل صالحه. این داستان زندگی انسانه. حالا چی رو میخواین مرعا و منظرتون قرار بدین بهش عمل کنین؟ من میدونم، شما خودتون میدونین. این تا اینجا. السلام علیک یا ابا عبدالله. عنقای قاف را عبس آشیانه بود، قوقای نینوا همه را بهانه بود، جایی که خورده بود می آنجا نهاد سر، دردی کشی که مست شراب شبانه یک بار سوخ زاتش غیرت هوای عشق، موهوم پرده ای اگر اندر میان در یک طبق به جلوه جانان نثار کرد، هر در شاهوار کشند در خزانه بود، هر در شاهوار کشند در خزانه بود، نامد به جز نوای حسینی به پرده راست، روزی که در حریم الست این ترانه بود، بالله که جان
نداشت به جز بینشان در او، آن سینه ای که تیر بلا را نشانه بود. کوری نظار کن که شکستن کوفیان، آینه ای که مظهر حسن یگانه بود. نی نی که وجه باقی حق را هلاک نیست، صورت به جاست آینه گر رفت باک نیست، صورت به جاست آینه گر رفت باک نیست.
یکی دوتا جمله توسل کنم به قاسم ابن الحسن.
بر فرس تیز رو هر که تو را دید، گفت باد گل سرخ را سوی کجا می برد. قاسم رزمنده رفت رو سوی میدان رزم، این گل خوشبوی را عشق کجا میبرم. چون که به مرکب سوار قاسم رزمنده شد، قلب امون آگه از بدنش کنده شد. بر تن قاسم زره خود برازنده شد، قنچه این باغ را باد کجا می برد. قنچه این باغ را باد کجا میبرن. السلام علی ولی الله و حبیبه، السلام علی خلیل الله و نجیبه، السلام علی صفی الله و ابن صفی، السلام على الحسين المظلوم الشهيد، السلام على اسير الكرباء وقتيل الابرار.